بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی از تخلفات دولت به قوه قضاییه شکایت برد. به گفته وزیر دفاع ایران، سامانه موشکی S-300 بومی تولید خواهد شد. برنده جایزه نوبل در مورد سیاست‌های اقتصادی بریتانیا هشدار داد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد یک شنبه دوم آبان هستیم برابر با 24 اکتبر و امیدواریم روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. امروز در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت، نوشهر و چالوس، بابلسر، ساری و گرگان هوا ابری و بارانی است و در تهران و دیگر نقاط کشور آفتابی. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 23 درجه بالای صفر می‌رسد. در تهران از دوشنبه شب باران خواهد بارید. گرمترین شهرهای کشور بندر عباس و آبادان هستند با دمای حداکثر 37 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما همراه خواهیم بود. در این مجله گذشته از خبر و گزارش در ساعت 7:18 در تحلیل اقتصادی فریدون خاوند درباره هفته آمار و برنامه‌ریزی برای ما خواهد گفت. در 7:22 مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران و در حوالی 7:27 با حبیب روشنزاده سری به جهان ورزش می‌زنیم. پیش از هر چیز با شاهین بشیری وعده داریم برای شنیدن گزیده مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم اجرای مصوبات نهاد زیر نظر خود توسط دولت در نامه‌ای به قوه قضاییه از آنچه تخلف دولت در اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم‌خوانده شکایت کرده است. پیشتر در مرداد ماه به دنبال مخالفت دولت با اجرای قوانین مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات خود به مجلس، علی لاریجانی تهدید کرده بود چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس ادامه یابد، این نهاد از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع ایران از آغاز پیگیری حقوقی آنچه کارشکنی روس‌ها در تحویل سامانه موشکی S-300 خوانده اطلاع داده و گفته است شکل بومی این سامانه موشکی به زودی در ایران تولید خواهد شد. پیشتر کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده بود که پدافند موشکی S-300 نیاز ضروری کشور نیست. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیمایی را در ارتفاع 30 کیلومتری و در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. برنده بریتانیای جایزه نوبل اقتصاد هشدار داد بریتانیا با اعمال قطع شدید مخارج بهبود اقتصادی خود را به خطر می‌اندازد. کریستوفر پیساریتز گفت جورج آزبورن وزیر اقتصاد بریتانیا پیشاپیش ارائه شدیدترین مورد قطع مخارج طی سالیان گذشته در خصوص خطر یک بحران استقرازی نظیر یونان اغراق کرده بود. وی افزود وزیر اقتصاد میتوانست با تعویق بیشتر موارد قطع مخارج تا زمان بهبودی اقتصاد برنامه 5 ساله روشنی برای کاهش کسری بودجه ترسیم کند. مردان مسلح با گشودن آتش در یک جشن خانگی در مکزیک دست کم 15 جوان را کشتند و 10 نفر را زخمی کردند. 3 نفر از کشته شدگان در راه بیمارستان جان سپردند. این سومین حمله از این نوع در منطقه سیوداد خوارز واقع در مرز با آمریکا به شمار می رود. این منطقه مرزی طی سال جاری مرکز نبرد خونبار میان 2 باند عمده مواد مخدر بوده است. وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های 20 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 20 در نشست خود در کره جنوبی با اصلاح نحوه تصمیم‌گیری‌ها در صندوق بین‌المللی پول موافقت کردند. در بیانیه پایانی این نشست در روز شنبه گفته شد که حاضران موافقت کردند به کشورهای در حال توسعه با قدرت رو به تزاید اقتصادی مانند چین و هند حق رأی بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داده شود.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. یک بار دیگر مسئولان قضایی جمهوری اسلامی حکم قطع دست فردی را به جرم سرقت به اجرا درآوردند. جمهوری اسلامی از خروج چند تن از علمای سنی سیستان و بلوچستان از کشور جلوگیری کرد. پایان سفر 5 روزه هیئت پارلمانی آلمان به تهران و قم. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند در پیوند با حکم تازه احمدی نژاد برای یک دست سازی آمارها. نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی درباره استعفای عضو ایرانی کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، نخستین بازی حامد حدادی تنها بازیکن ایرانی در بسکتبال NBA در آمریکا و هفته 8 بازی‌های لیگ برتر فوتبال اسپانیا برای ما خواهد گفت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر حکم شرعی قطع عضو بدن را به اجرا درآوردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حکم قطع دست یک سارق حرفه‌ای در زندان مرکزی شهر یزد به اجرا درآمده است. با اجرای این حکم در ماه‌های گذشته مجموعاً دستان 7 تن در ایران به اتهام سرقت طبق شریعت اسلامی قطع شده است. بکداش خمسه‌پور.
این گزارش افزوده است این حکم روز جمعه به دنبال اعلام پی در پی مسئولان قضایی استان یزد مبنی بر اعمال مجازات‌های جدی‌تر و محکم‌تر برای عاملان جرائمی نظیر سرقت به اجرا گذاشته شده است. خبرگزاری مهر متهم را با نام اختصار میم و او را 32 ساله معرفی و اتهامش را 4 فقره سرقت گزارش کرده و نوشته است بر این اساس وی مستوجب حد شرعی و اسلامی شده است. خبرگزاری مهر در پایان گزارش خود نوشته است این متهم دارای سوابق متعدد دیگری نیز بوده و حکم قطع دست وی پس از تأیید توسط دیوان عالی و رد درخواست عفوی توسط کمیسیون عف و تخفیف مجازات قوه قضاییه در زندان مرکزی یزد و در دید سارقان زندانی به اجرا درآمده است. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی در این باره افزوده است پیشتر دست مردی به جرم 2 فقره سرقت در شهر مشهد قطع شده بود. فرانس پرس اضافه کرده است در تابستان گذشته نیز دستان 5 تن دیگر به اتهام سرقت در شهر همدان قطع شده بود. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده است شریعت اسلامی قطع دست را به عنوان مجازات آنهایی که متهم به سرقت مکرر شده اند جایز می داند. فرانس پرس در پایان گزارش خود نوشته است در سالهای گذشته موارد قطع عضو در ایران به خاطر افزایش موارد سرقت به دنبال گسترش فقر در کشور افزایش یافته است.
اجرای حکم قطع دست فردی به جرم سرقت در ایران، بکداش خمسه‌پور گزارش می‌داد. سایت سنی آنلاین گزارش داده که حکومت جمهوری اسلامی مانع خروج برخی از علمای اهل تسنن سیستان و بلوچستان برای شرکت در یک کنفرانس اسلامی در ترکیه شده است. بر پایه این گزارش مولانا عبدالغنی معاون دارالعلوم زاهدان، عبیدالله استاد حدیث این حوزه و نیز مولانا قلندر زهی مدیر مدرسه مدینة العلوم خاش از جمله افرادی هستند که از خروج آنها جلوگیری شده و گذرنامه هایشان ضبط شده است. مراد ویسی از رادیو فردا در همین راستا با عبدالستار دوشوکی تحلیلگر و فعال سیاسی بلوچ در لندن گفتگو کرده است.
جمهوری اسلامی در هر ظاهرا نوعی مدارا و تحمل و بردباری رو نسبت به سنی های ایران داره، ولی در عمل چه در رابطه با عملی فیزیکی به استادهای این مدارس اهل سنت و چه جلوگیری از سفر اونها و حضور اونها در این کنفرانس ها نشون میده که به هر حال حرف و عمل جمهوری اسلامی در رابطه با اهل سنت ایران یکی نیست. چند ماه پیش کنفرانس مشابهی در ترکیه بود که در اون مولانا عبدالحمید اسماعیل زئی امام جمعه اهل سنت زاهدان در اونجا شرکت کرده بود. بعد از بازگشت ایشون گذرنامه آقای مولانا عبدالحمید رو توقیف کردند و اجازه ندادند که ایشون به یک کنفرانس دیگری که در همون موقع جاری بود در شهر مکه در عربستان سعودی شرکت کنه، در کنفرانس اتحادیه جهان اسلام.
موقعی که گذرنامه مولوی عبدالحمید و بعضی از علمای ارشد نزدیک بهشون توقیف میشه، چه پیامی داره این توقیف ها؟
معمولا در بسیاری از این کنفرانس ها، از جمله کنفرانس اتحادیه جهان اسلام، کنفرانس بین‌المللی اسلامی در ترکیه و غیره، حداقل گروه 30 نفری از علمای شیعه به رهبری آیت الله تسخیری، رئیس مجمع التقریب بین المذاهب هم شرکت میکنن و از نظر جمهوری اسلامی که خودش رو امورای جهان اسلام میدونه، اونها روی این مسئله حساسیت دارن و معتقدن که اگر سنی‌ای هستن که مایلن شرکت کنن در این کنفرانس ها، اونا باید بیان در زیر بیرق آیت الله تسخیری در این کنفرانس ها شرکت کنن، که این برای اهل سنت قابل قبول نیست، چون به هر حال در عرض 40 سال اخیر اهل سنت به عنوان سنی های مستقل ایران در کنفرانس های مختلفی در کشورهای همجوار دعوت می شدن، اما به هر حال جمهوری اسلامی با اون اصل تامگرایی خودش حاضر نیست حضور رهبران اهل سنت رو در این کنفرانس های بین المللی تحمل بکنه.
این آقای دوشوکی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر رابطه علمای اهل سنت و دولت جمهوری اسلامی؟
مولانا عبدالحمید دیروز در خطبه های نماز جمعه هم گفتن ظاهرا یک سری نقشه های و یا دست هایی در کشور وجود داره که میخوان علمای اهل سنت رو در مقابل حکومت جمهوری اسلامی قرار بدن و این پروسه تحقیر، پروسه فشار آوردن به علما برای کنترل مدارس دینی اونها در طی چند سال اخیر همواره ادامه داشته و در طی ماهای اخیر شدت پیدا کرده. من فکر میکنم این در همون راستای فشار به علما باشه که بگن شماها نه تنها اجازه ندارید به خارج از کشور وارد کنفرانس های بین المللی سنی ها شرکت کنید، بلکه در داخل کشور هم ما شما رو تحت فشار میذاریم. همونگونه که مولوی عبدالحمید هم اشاره کردن، این گونه تضعیف ها و فشار ها و تبعیض ها باعث میشه که گروه های خشونتگرا و گروه های تندی که این تضعیفات رو میبینند رشد کنند و اون بستر و زمینه مساعدی برای رشد اونها فراهم بشه که متاسفانه در بلوچستان این گونه بوده.
در پیوند با جلوگیری از خروج چند تن از علمای اهل تسنن سیستان و بلوچستان از ایران، عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی بلوچ مقیم لندن به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پایان سفر 5 روزه هیئت پارلمانی آلمان به تهران و قم، کلاودیا روث رهبر حزب سبزهای آلمان و یکی از اعضای این هیئت پارلمانی در بازگشت به برلین به نقض مداوم حقوق بشر در ایران اشاره کرد و به خبرنگاران گفت روابط با ایران را نباید تنها در مسئله اتمی آن کشور خلاصه کرد، بلکه باید به جامعه مدنی ایران هم توجه داشت. هیئت پارلمانی آلمان قرار بود از اصفهان هم دیدن کند، اما به خاطر همبستگی با 2 روزنامه‌نگار آلمانی که 2 هفته است در تبریز در بازداشت به سر می‌برند، سفر به اصفهان را لغو کرد. شهرام میریان.
سفر 5 روزه هیئت پارلمانی آلمان به ایران را می توان در دیدار با چهره‌های شاخص مجلس، دولت، اقلیت‌های مذهبی، روحانیون در قم، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و برخی از اعضای انجمن دوستی ایران و آلمان خلاصه کرد. وضع حقوق بشر، جامعه مدنی، زندانیان سیاسی و اعتصاب قضای زندانیان در ایران، بازگشایی انستیتو گوته و بالاخره آزادی 2 روزنامه‌نگار آلمانی از جمله موضوعهایی بود است که هیئت پارلمانی آلمان با علی لاریجانی رئیس مجلس، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، محمد جواد لاریجانی مسئول حقوق بشر در قوه قضاییه، منوچهر متکی وزیر خارجه و آیت الله ناصر مکارم شیرازی در میان گذاشتند. هیئت پارلمانی آلمان علاوه بر تهران و قم قرار بود از شهر اصفهان هم دیدن کند، ولی اعضای این هیئت به خاطر همبستگی با 2 خبرنگار یاد شده سفر به اصفهان را لغو کردند. این دو روزنامه‌نگار آلمانی که اسامیشان تا کنون فاش نشده برای آگاهی از سرنوشت خانم سکینه محمدی آشتیانی که به مجازات سنگسار محکوم شده، روز 18 مهر ماه امسال در حالی که با فرزند وی سجاد قادرزاده در شهر تبریز مصاحبه می کردند، از سوی مأموران وزارت اطلاعات و امنیت ایران دستگیر و بازداشت شدند. اگرچه در طول سفر هیئت پارلمانی آلمان به تهران و قم، دستگاه قضایی ایران امکان دیدار مقام‌های سفارت آلمان در تهران را با دو خبرنگار یاد شده فراهم ساخت، ولی اعضای این هیئت پارلمانی اجازه نیافتند که با این دو روزنامه‌نگار دیدار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا بد نیست از شما شنوندگان گرامی بشنویم و از نظرهای شما در پیوند با مسائل ایران خبری بگیریم.
سلام به رادیو فردا. این که دست قطع میکنی، میگه سر قطع میکنه، دزدی میکنه، این وزمارش خبر نداره. این از دستی که بیکاری، بیپولی، گشنه، پسر، دختر و مادر و همه چیز به نالاجی سرقت میزنین، هم دست قط میکنن، فردا پا قط میکنه، پس فردا سر میبوره. این رژیم اسلامی نیست، اسمش ظاهرش اسلامی است. خداحافظ.
خسته نباشیم. ما خواستم بگم به جای یارانه ها جلو قاچاق گازوئیل بگیرن که هرچی کامیون گازوئیل جاساز و مرد میره و بر سرمایه مردم. یه جوری میتونن اینه ولی نمی کنن این کار. فقط باج میگیرن و یا عجی برو.
راننده هستم از شیراز. خواهش میکنم به این دولت مردان، به این بزرگان، به این رهبران بگیم در این مملکت ایران یک کاری بکنن، نه مملکت زمین بکنن. ما به کشورهای اروپایی زمین تا آسمون فرق میکنیم. این معادن که تو کشور ما هست، اگه تو کشور خارج بود الان طلا گرفته بودن کشورشون. خدا حافظ.
سلام، من یه راننده تریلی هست، سواری کش هستم. از محور کرمان بندر عباس به سرخ در حرکتم. هر شب به امید رادیو فردا را میرم. امیدوارم سالم و صحیح باشی، سالم و سلامت باشید. به امید شما ما شبا زندگی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
امروز تحلیل اقتصادی هم داریم در همراهی فریدون خاوند. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، از دیروز شنبه مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در تهران برگزار شد. محمود احمدی نژاد در این مراسم ضمن تاکید بر ضرورت وجود آمار دقیق گفت که اداره کشور نیازمند آمار و اطلاعات همه جانبه از همه فعالیت‌های موجود در کشوره. وضعیت آمار ایران چگونه است آقای خاوند؟
در رابطه با صحبت‌هایی که شما از رئیس جمهوری اسلامی نقل کردین، اولین چیزی که مطرح میشه رابطه آمار هست با دموکراسی. من فکر می‌کنم که بدون آزادی بیان و آزادی آمار، دستیابی به واقعیت آماری اگر غیر ممکن نباشه، دست کم خیلی خیلی سخته. در کشورهایی که در دنیا آزاد هستند که شمار اونها هم روز به روز زیادتر میشه، از هند و برزیل گرفته تا اروپا و آمریکا، دستگاه‌های آماری زیر ذره بین رسانه‌ها هستند و اصولا جناح‌های رقیب سیاسی معمولا به آماری که از سوی این دستگاه‌ها منتشر میشه اعتماد میکنن، چه چپ باشن چه راست. در ایران اولا متولیان انتشار آمار که تازه حوزه فعالیتشون هم چندان مشخص نیست، زیر کنترل دولت هستند. رسانه هم جرأت ندارن که آمار دولتی رو زیر پرسش ببرن و یا باید بسیار دست به عصا راه برن تا متهم نشن به سیاه نمایی. من فکر میکنم که وضعیت آماری در جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر شباهت پیدا میکنه به اون چیزی که در شوروی سابق جریان داشت، به این معنا که آمار جنبه امنیتی به خودش میگیره، زیر پرسش بردن آمار توطئه تلقی میشه و اصولا دستگاه‌های آماری تبدیل میشوند به بلندگوهای تبلیغاتی برای نظام حاکم.
پس به نظر شما آمار انتشار یافته چندان قابل اعتماد نیست؟ شما چه دلیلی برای توجیه این بدبینی خودتون دارین؟
قبلا توضیح بدم آقای حسینی که هنوز در بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی مثل بانک مرکزی، مرکز آمار یا مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشگرانی هستند، کارشناسانی هستند، صاحب دانش و زحمتکش و شریف که مسلماً از وضعیت موجود رنج می‌کشند. ولی کار زیادی از اینها ساخته نیست. نظام آماری کشور بیش از پیش با بی‌اعتمادی روبروست. چند نمونه عرض کنم در همین زمینه. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که مهمترین شاخص اقتصاد کشور است، فراموش نکنیم، نزدیک به 3 سال هست که این شاخص منتشر نشده، تنها به این دلیل که در سطحی هست بسیار پایین، در بهترین حالت فکر میکنم حدود 1% باشه. این موضوع رو همه میدونن، ولی در همون حال صاحب منصبان جمهوری اسلامی میگن که طی 6 ماه گذشته نزدیک به 500,000 شغل در کشور ایجاد شده و شمار شغل‌های ایجاد شده کشور هم امسال میرسه به بالای 1 میلیون. خب بدون رشد اقتصادی این همه شغل از کجا اومده؟ در زمینه‌های دیگری هم مثل نرخ تورم، صادرات غیر نفتی، سطح تولید نفت کشور و غیره هم آمار نهادهای جمهوری اسلامی با بی‌اعتمادی شدیدی روبرو هست.
در آماری که منتشر شده درباره منابع زیرزمینی به ویژه نفت و گاز هم اشاراتی شده. تا چه اندازه آمار مربوط به نفت و گاز قابل اطمینانه؟
این موردی هم که شما بهش اشاره می‌کنید خیلی گویا هست درباره وضعیت آمار در ایران. چند روز بعد از اینکه وزیر نفت عراق حجم ذخایر نفتی این کشور رو 143 میلیارد بشکه اعلام کرد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ذخایر نفت ایران رو تا 150 میلیارد بشکه بالا برد تا از عراق عقب نمونده باشه. هفته گذشته هم آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ایران از لحاظ ذخایر گازی روسیه رو پشت سر گذاشته و در دنیا اول شده. هنوز تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ منبع معتبری در دنیا این حرف رو تایید نکرده.
سپاسگزارم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک وقت اون رسیده که نگاهی بندازیم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
روزنامه جهان صنعت به سخنان محمود احمدی نژاد در مورد یک دست سازی آمارها پرداخته.
روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته طی اظهاراتی اعلام کرده که از این پس نباید آمارهایی که مردم رو مایوس میکنه یا نشانه این هست که برای سطح زندگی خیلی خرابه منتشر بشه. ایشون تاکید کرده که باید یک هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی صورت بگیره و آمارها طبقه بندی بشه، بنابراین از این پس آمارهای مربوط به شاخصهای وضعیت زندگی مردم بخشیش محرمانه خواهد بود.
تهران امروز از قول یک عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس نوشته طرح امر به معروف و نهی از منکر برای رهبری ارسال شده.
بنوشته این روزنامه محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفته که پس از بررسی و به طرح امر به معروف و نهی از منکر در این کمیسیون این طرح رو برای آیت الله خامنه‌ای فرستادیم تا ایشون نظر خودش رو اعمال بکنه و مجدداً به این کمیسیون برگردونه و پس از اون این طرح رو در مجلس به رأی خواهیم گذاشت تا ببینیم نتیجهش چه خواهد شد. پیش از این امر به معروف و نهی از منکر در ایران زیر نظر یک ستاد فعالیت می‌کرد، اما مقامات دولتی و همچنین حامیان دولت در مجلس قصد دارن که یک وزارتخانه یا یک سازمان مستقل در حد معاونت رئیس جمهور برای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل بدن.
بنوشته یه روزنامه دنیای اقتصاد در تازه ترین آمار منتشر شده از رتبه بندی جهانی مجمع جهانی اقتصاد ایران رو از نظر شاخص توانایی حفاظت از سرمایه گذاری در میان 139 کشور جهان در رده 127 قرار داده.
بنوشته روزنامه دنیای اقتصاد این چندمین رده بندی جهانی هست که در هفته های اخیر از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشه و در همه اونها ایران رتبه های بسیار پایینی رو کسب کرده و در این مورد اخیر در ارتباط با توانایی حفاظت از سرمایه گذاری از میان میان 139 کشور 127 شده.
چه کشورهایی در رده های اول قرار گرفتن؟
نیوزیلند رتبه اول رو کسب کرده، سنگاپور و هنگ کنگ به ترتیب دوم و سوم شدن و پس از اون مالزی، کانادا، کولومبیا، ایرلند، امریکا، آفریقای جنوبی و بریتانیا قرار گرفتن.
چه کشورهایی در این رده‌بندی در کنار ایران قرار گرفتن؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که کشورهایی مثل هندوراس، مراکش، سنگال، ویتنام، ونزوئلا در پایین جدول و در کنار ایران در این رتبه‌بندی قرار گرفتن.
پس از استعفای محسن صفایی فراهانی از کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، روزنامه جمهوری اسلامی این خبر رو بازتاب داده.
به نوشته این روزنامه، محسن صفایی فراهانی که از چهره‌های اصلاح طلب هست و از بازداشت شدگان پس از انتخابات بوده و در حال حاضر هم زندانی هست، طی نامه‌ای به رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که چون در حال حاضر فرصت و امکان حضور در جلسات کمیته اجرایی این کنفدراسیون رو نداره، بنابراین از سمت خودش استعفا میده.
نظر آقای روشنزاده هم در این باره خواهیم شنید. روزنامه آرمان با اشاره به این که بعد از اینکه قبض‌های 200,000 تومانی برق بسیاری از تهرانی‌ها رو شوکه و آشفته کرد، نوشته حالا نوبت به قبض 8,000,000 تومانی گاز رسیده تا تهرانی‌ها را حسابی نگران کند.
این روزنامه امروز خبر داده که در حالی که هنوز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در واقع حذف یارانه‌ها هست در کشور اجرا نشده، افزایش قیمت گاز هم مشترکان تهرانی رو نگران کرده. به نوشته این روزنامه، اخیراً در یک مورد به خصوص یکی از مشترکان گاز که یک ساختمان مسکونی 10 واحدی دارن اعلام کردن که در این دوره 8,338,700 تومان قبض گازشون شده. نکته جالب اینه که به نوشته روزنامه آرمان، در این قبض گاز دولت اعلام کرده که 4,000,000 تومان هم یارانه به این ساختمون تعلق گرفته و در واقع قیمت گازش 12,000,000 تومان هست.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. خب در حالی که به ساعت 7:27 نزدیک میشیم، در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم. خبرها درباره فوتبال و بسکتباله. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. عضو ایرانی کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به علت محکومیت به 5 سال زندان در ایران اجباراً از سمت خود استعفا کرد. محسن صفایی فراهانی، رئیس اسنق فدراسیون فوتبال ایران و یکی از اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در استعفانامه خود به محمد بن حمام، رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: با در نظر گرفتن آنکه از خرداد 1388 به دلایل سیاسی 5 سال زندان محکوم شده و فرصت حضور در جلسات کمیته اجرایی را از دست دادم، استعفای خود را تقدیم می‌کنم. محسن صفایی فراهانی در جریان مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی به نفع وی فعالیت میکرد و پس از ناآرامی‌های سال پیش بازداشت و محکوم به 5 سال زندان شد. هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 7 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود. از جمله بازی‌های مهم و حساس امروز یکی دیدار استقلال تراکتورسازی در تبریز است که به ترتیب دوم و ششمند و دیگری مس کرمان با سپاهان در اصفهان. سپاهان در مکان سوم و مس در جای پنجم قرار دارد. اما مهمترین بازی هفته 12 لیگ برتر فردا در ورزشگاه آزادی میان پرسپولیس، تیم 4 جدول، و ذوب‌آهن پیشاهنگ مسابقات خواهد بود. در آمریکا حامد حدادی تنها بازیکن ایرانی در بسکتبال قهرمانی این کشور NBA، نخستین بازی خود را در مسابقات مقدماتی فصل جاری برای تیمش ممفیس گریزلیز انجام داد و 3 امتیاز کسب کرد. ممفیس گریزلیز 106-103 در برابر دیترویت به پیروزی رسید تا همچنان در مسابقات مقدماتی بدون شکست بماند. Grizz remain perfect in the preseason. They take this one by 3. Final score 106-103. حامد حدادی 10 دقیقه برای ممفیس گریزلیز بازی کرد. و دیشب در اسپانیا در هفته 8 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها 2 رقیب سنتی بارسلون و رئال مادرید به ترتیب به میدان رفتند. بارسلون در زمین زاراگوزا با 2 گل لیونل مسی بازیکن آرژانتینی خود پیروز شد. Yerasek, no! Messi, yes! His brace as Barcelona doubles the lead.
اما رئال مادرید در مادرید طوفانی از گل به راه انداخت و 6-1 راسینگ سانتاندر را در هم کوبید. کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی رئال مادرید یکی از بهترین بازی‌های خود را به نمایش گذاشت و 4 گل از 6 گل رئال مادرید را به ثمر رساند.
کریستیانو رونالدو سوتاله یا 4 ال راسینگ.
در حال حاضر رئال مادرید با 20 و بارسلون با 19 امتیاز در هفته 8 لالیگا اول و دومند. اما امروز اگر ویارئال در زمین خود آتلتیکو مادرید را شکست دهد 19 امتیازی می شود، برابر با بارسلون با گل شماری بهتر.
به ساعت 7:30 و پایان این مجله رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.